تو شد که امروز مصادف است با روز شهادت حضرت سید الشهدای احد، حضرت حمزه علیه السلام، وفات حضرت امامزاده عبدالعظیم، برای شادی روح حضرت حمزه و حضرت عبدالعظیم حسنی صلوات خدا. و برای شادی روح استاد برجسته اخلاق، عالم جلیل القدر و شخصیتی که در تاریخ اخیر از جهت اخلاق و سلوک یک روحانی اسوه بود، مرحوم آیت الله فاتح نیا رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يولد ولم يكن له كفوا. خداوند این مرحوم، این فقید، این عزیز از دست رفته را که واقعا روحانی عزیزی بود با اجداد طاهرینش محشور فرماید، برای شادی روحشون صلوات خط کنید. رأی و نظر محقق نائینی درباره استدلال به اثبات اعتبار نسبت به اصالت الاحتیاط، کتاب فوائد الاصول جلد 3 از صفحه 371 تا صفحه 381 بگید. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه ادله قائلین به احتیاط در مورد شبهات را یادآور می شوند و سبک و سیاق همان سبک و سیاقی است که در کلام شیخ انصاری و محقق خراسانی دیدیم. نکته هایی هم اضافه می شود که عنایت کنید. می فرماید قائلین به احتیاط یا اصحابون الاخواریون استدلال کرده اند برای اثبات احتیاط در شبهات به 3 امر. امر اول آیات یا کتاب الله، امر دوم سنت، امر سوم دلیل عقلی. اما آیات قرآن، درباره آیات قرآن می فرماید که خدای متعال در اما رو به تقوا کرده است. در سوره تغابن آیه شماره 16 می فرماید اتقوا الله ما استطعتم، و در سوره آل عمران می فرماید آیه شماره 102 اتقوا الله فاتقوا الله حق تقاته، و در سوره حج آیه 36 می فرماید لا تخف ما ليس لك به علم. از این آیات استفاده می شود که تقوا در حد استطاعت مکلف باید رعایت بشود، امر به تقواست. خب یک مکلف در مورد شبهه باید احتیاط کند تا جایی که به عسر و حرج بر نخورد. مستطعتم، حتی گفته می شود که این آیه و فتقوا الله مستطعتم در حقیقت خود عملیات احتیاط را اعلام می کند که در شبهه چه کنید؟ تقوا را رعایت کنید، یعنی محتملات مورد اجتناب قرار بگیرد، محتملات شبهه تحریمیه، تا جایی که در توان دارید، یعنی تا جایی که به عسر و حرج بر نخورد. خود هیکلیه و خود شاکله، ساختار احتیاط است تا مرز نهایی آن که عسر و حرج باشد. و فتقوا الله حق تقاته هم که حق تقوا را رعایت کردن، یعنی موارد احتمالی حرمت و منیع آن را هم باید رعایت بکنند. و در آیه دیگر می فرماید که لا تخف ما ليس لك به علم، جایی که علم ندارید خود را حفظ کنید و پیروی از موارد غیر علم نداشته باشید. یعنی شبهه اگر مورد ارتکاب قرار بگیرد اختفاء از غیر علم هست و منهیان عن. استدلال محقق نائینی بود به آیات قرآن. در جواب می فرماید که این آیات دلالت بر وجوب احتیاط ندارد، برای اینکه نسبت به اون آیاتی که امر به تقوا می فرماید اولا دلالت بر وجوب ندارد، چون خود امر کلی به تقوا بر اساس ظاهر آیه و امر الزامی نیست، بلکه یک امر استحبابی است. شما سوال نکنید، شما اشکال نکنید، خب از کجا بفهمید استحبابی است؟ چرا امر وجوبی نباشد؟ جوابش اشاره شد، امر به تقوا به نحو اجمال و کلی غیر معین، این اصلا این طبیعت، این نوع انشاء، انشاء الزامی نیست، یک انشاء راجح و استحبابی و هدایت به سوی رجحان و عبودیت است. و ثانیاً می‌فرماید این آیات بعد از آن که مکلف در مورد شبه قاعده قبح عقاب بلا بیان دارد و بعد از آن که حدیث رفع ما لا یعلمون دارد، می دانیم که در اینجا ترک شبه ترک ما لا یعلمون طبق حدیث و طبق حکم عقل خلاف تقوا نیست. تقوا، رعایت تقوا معناش این نیست که شبهه‌ای که از سوی شرع اجازه به ترک آن وجود دارد اگر مرتکب شود خلاف تقواست. نه، با تقوا منافات ندارد. در بحث‌های قبلی گفته بودیم تقوا چه بود؟ رعایت واجبات و محرمات معلومه مسلم، این تقواست. و بعد می‌فرماید که در همین وضعیت که مکلف قاعده عقلی دارد و حدیث رفع دارد، در همین وضعیت اگر شبهه را ترک بکند، ترک شبهه یک اقتفاء به غیر علم نیست، بلکه یک عمل عن علمین هست. خود مرفع ما لا یعلمون، خود قبح عقاب بلا بیان در واقع برای مکلف معلوم میکند که این شبهه الان ترکش اشکالی ندارد. ترک عن علمین هست، نه این که اقتفاء به غیر علم باشد. این نکته جدیدی بود از محقق نائمی در باره آیه لا تقف ما لیس لك به علم، که شبهه با مستنداتی که داریم اقتفاء عن علم هست، نه اقتفاء به غیر علم. این جوهر حرف. اما روایات می‌فرماید به سه دست، به سه طائفه هست. طائفه اول روایاتی است که امر به توقف می‌کند، که در این رابطه امر به توقف در روایات در حد استفاضه است، بلکه می‌فرماید در حد تواتر. از باب مثال، کتاب وسائل جلد 18 باب 12 حدیث 13 الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الحلکه. این عبارت قریب به این مضمون مکرر آمده است، در حد استفاضه بلکه تواتر، سند کامل بلا شبهت ولا اشکال. طائفه دوم روایاتی است که امر به احتیاط میکند. علیم از جمله این روایات اون روایت صحیحی است در همین منبع، کتاب وسائل جلد 18 باب 12 حدیث شماره 1 که می فرماید علیکم بالاحتیاط و تسألوا حتی تعلموا، به این مضمون. و دستور این است که در جایی که شبه باشد احتیاط کنید و شبه را مرتکب نشوید، سؤال کنید تا اینکه نسبت به حکم شرعی علم حاصل کنید. دلالت بر این دارد که در مورد شبه باید عمل بر احتیاط باشد نه بر ارتکاب. طائفه سوم همان حدیث تسلیس هست که مکرر گفتیم. همین منبع کتاب وسائل جلد 18 باب 12 حدیث شماره 9 که در ذیل اون حدیث آمده بود حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک تا به آخر، که اگر کسی من اخذ به شبهات، در ذیل آمده بود من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. درباره ارتکاب شبهات هم چنین عنوانی آمده بود که دلالت دارد بر این که مکلف در مورد شبه باید احتیاط کند و شبه را مرتکب نشود. عدم ارتکاب در شبه مساوی با احتیاط هست. این سه طائفه رو صاحب نظران دیگر هم یادآور شده بودند، با یک مقدار تغییراتی محقق نائینی هم فرمودند. عنایت کنید در مرحله جواب ممکن است محقق نائینی نکته های جدیدتر یا لطیفتری داشته باشد. ذهنتون رو مشوش نکنید که خب اینه که دیدیم، مکررم دیدیم، نه، یک مقدار توجه کنید. درباره این روایات محقق نائینی می فرماید که این روایات دلالت بر مطلوب اخباری ندارد. به ترتیب طائفه اول که امر به توقف دارد، این دلالت مولویه نیست، دلالت ارشادیه هست. چرا؟ برای اینکه در باره حلال محلکهی که در نصوص آمده از خیر من الاقتحام فی الحلکه، حلکهی که در نصوص آمده است به معنی عقاب، ظاهر نصوص این است که بین عدم توقف و بین حلکه ملازمه است. ملازمه به این معنیست که حلکه وجود دارد، مفروض الوجود است، عدم توقف ملازمه دارد و اون حلکه‌ای که وجود دارد. این ظاهر این نصوص هست. خب اینه که گرفتیم، میفرماید که اما وجود حلکه طبیعتا باید قبل از امر به وقوف باشد، ملازمه است. و بعد از که گفتیم حلکه باید وجود داشته باشد، حلکه در صورتی وجود دارد که تنجزی در کار باشد، دلیلی باشد بر چی؟ بر اینی که حلکه یک واقعیتی است به شکل منجز، یک تکلیف منجزی باید باشد تا تخلف آن هلاک باشد. و این تنجز تکلیف منحصر است در مورد شبهه مقارونه به علم اجمالی. تمام. پس از که با این بافت تا اینجا رسیدیم، اون شبهه مقارونه به علم اجمالی که از پنجره علم آمده قبلا هم بوده، این نصوص ارشاد می کند به سوی اون واقعیت که شبهه مقارونه به علم اجمالی منجز است به وسیله علم اجمالی، و القاء و ارتکاب آن شبه هلاکه است. پس چه شد؟ پس نصوص ارشاد کرد به سوی یک واقعیتی که قبلا وجود دارد که هلاکه مترتب بر علم اجمالی. از این رو این نصوص به طور دقیق نمیتواند جنبه مولوی داشته باشد، نصوص ارشادی است، و ارشادی که شد هم معنا شد میفهمیم که ارشاد عقاب و عقوبتی در پی ندارد، ارشاد در حقیقت اخبار به یک واقعیتی است که قبلا وجود داشته است. اون واقعیت یا عقلی هست یا عقلایی، که گفتیم ارشاد دو قسم می شود. مطلب که در باره نصوص توقف به پایان رسید، می فرماید طائفه دوم چه بود؟ فرمود علیکم بالاحتیاط حتی تسألو و تعلمو. به این مضمون حتی تعلمو و تسألو رو مضمون نقل میکنم، علیکم به احتیاط این نص هست، حتی تعلمو حتی تسألو و تعلمو. در این حدیث میبینیم مطلبی مربوط به احتیاط هست، کلمه احتیاط تصریح شده است، اما ربطی به احتیاطی در مورد شبهه که ما بحث میکنیم ندارد. چرا؟ نکته ظریف حال این است که در مورد بحث ما این است که شبهه است و در امکان حصول علم وجود ندارد. در اینجا میبینیم که میخواد تسألو حتی تعلمو، حصول علم امکان دارد، برای این احتیاط در حقیقت یک فحص هست، نه احتیاط به معنای اصولی. فحصی کنید، دست به کار نشوید، ارتکاب در کار نباشد، سؤال کنید تا اینکه علم حاصل کنید. ربط به احتیاط ندارد، احتیاط این نیست. این دو طائفه داستانش کامل شد. طائفه سوم محقق نعیمی می‌فرماید که دلالت طائفه سوم بر اجتناب در شبهه تحریمیه اوضح است از دلالت دو طائفه قبلی. چرا؟ برای اینکه مورد در در حدیث تسلیس در حقیقت شبهه تحریمی است. حلال بین، حرام بین و شبهات بین ذلک، مورد شبهه تحریمی است و نهی شده است از ارتکاب نسبت به این شبهه تحریمیه. می فرماید دلالت اوضح است نسبت به اون طوائف دیگر، اما در باره دلالت این حدیث که از نظر سند معتبر هم هست می فرماید که دلالت این حدیث بر مطلوب کامل نیست. چرا؟ برای که در این حدیث لحن بیان لحنی است که به طور واضح مکلف را ارشاد می کند به طور کلی، به این صورت که یک فردی که اهل عبودیت است باید چه کند؟ باید شبهات را اجتناب کند تا ملکه ورع و تقوا براش به وجود بیاد، و اگر از شبهات اجتناب نکند به طور طبیعی نسبت به محرمات تجری پیدا میکند. این خود یک بیان کلی نسبت به تحقق ملکه عبودیت است. شبهات رعایت بشود معناش این نیست که احتیاط شود، تحقیق بشود، سؤال شود، اجتناب شود، توقف شود، شبهات رعایت بشود. در برابر شبهات بی اعتنا نباشد تا ملکه ورع و تقوا ورع انسان به وجود بیاد، و اگر نه بی کم کم شبهات اگر مورد توجه قرار نگیرد خطر هلاکت در فعل خواهد داشت، چون تجربی به عمل میاد. کم کم مکلف هر شبهه را که ببیند اعتنا نکند در نهایت فردی میشود بی اعتنا، یا به عبارت دیگر بی موالات. لحن حدیث و روایت اینه، نه این که دلالت بر احتیاط داشته باشد. فرمایش محقق نائینی را نسبت به روایات به دست آوردیم. اما دلیل سوم، حکم عقل. درباره حکم عقل می‌فرماید توجیه اول درباره حکم عقل همان حکم عقلی است که برگرفته از علم اجمالی هست. ما علم داریم به طور قطع، علم اجمالی بر اینکه تکالیفی وجود دارد، احکامی هست قطعاً، و این علم اجمالی بر اساس واقع عمل واقعی اقتضا میکند که تمام شبهات و محتملات علم اجمالی امتثال بشود تا در نهایت علم اجمالی مخالفت نشود، و حکم عقل هم در این رابطه حکم عقل قطعی مستقل هست، شبهه درش نیست، و نتیجه می شود احتیاط. هر کجا شبهه علم اجمالی بود باید احتیاط کنیم. عنایت کنید درباره شبهه مقارونه به علم اجمالی اجتناب ابتدایی مورد توافق هست، توافق اخباری و اصولی. اصولیون هم میگوید در مورد شبهه مقارونه به علم اجمالی اجتناب لازم هست. در اینجا بحثی نیست. پس چه شد؟ پس علم شبهه مقرونه به علم اجمالی واجب الاجتناب هست علل مسلکین. این در جهت استحکام مطلب. پس ما بر اساس حکم عقل باید بگیم که در شبهه اطراف علم اجمالی احتیاط واجب است. در جواب می فرمایم که این در حکم عقل نمی تواند مطلوب اخباری این را به اثبات برساند. اولا این دلیل اخص از مدعاست، برای اینکه مدعای اخباری این تنها شبهه مقرونه نیست، کل شبهات، حتی گاه شبهات بدویه هم مورد اجتناب اعلام می شود. دلیل اخص از مدعاست. گفته شد که اگر دلیل اهم از مدعا باشد مفیده، مطلوب هم ثابت میکند، یه چیزی هم اضافه میارد. اما اگر دلیل اخص از مدعا بود در حد مؤید هست. خدا خیرتان بده. مؤید هست، قسمتی از مطلب رو اعلان اثبات میکند و قسمتی هم باقی میماند. در هر صورت دلیل اخص از مدعاستی اولا، و ثانیا این علم اجمالی در صورتی منجز است که همین علم اجمالی به صورت کامله خودش باقی باشد و هیچ گونه ضربه و صدمه ندیده باشد. اما اگر اماراتی داشتیم، اصول عملیه داشتیم معتبر، حجج شرعیه، که قسمت از شبهات را برای ما اعلام کند از لحاظ حکم که احکام این شبهات از این قرار است، اون شبهه‌ای که حالت سابقه دارد، اون شبهه‌ای که بینه دارد، حکم اینها را به اثبات برساند. در صورتی که علم تفصیلی ما برگرفته از حجج و امارات در کار باشد، در کنار علم اجمالی قرار بگیرد، به طور طبیعی نهایت کنیم علم تفصیلی که در کنار علم اجمالی بیاید دیگه علم اجمالی نیست. علم اجمالی نیست. چرا؟ چون علم تفصیلی از دل علم اجمالی بیرون میاد. ما تبقا آن چیزی که باقی میماند یک شبهات احتمالی باقی میماند، و علم تفصیلی چیزی خارج از موضوع نیست، دسته دوم نیست، از دل خود و علم اجمالی که بیرون بیاد میشود یک علم تفصیلی، یک علم تفصیلی محرز. قسمت باقی مانده دیگه آیا این هم جزء علم اجمالی است؟ شک میکنیم. میگیم امارات و حجج که آمد، این مقدار که باقی مانده است متعلق علم باشد یا نباشد، در حقیقت میشود شک بدوی. برابر این انحلال علم اجمالی قطعی است و محقق ناعینی بر اساس مسلک خودشون به طور قاطع اعلام می‌فرمایند که امارات و حجج شرعیه قسمت از احکام واقعیه را به طور قطع احراز و اعلام میکند. این احکام واقعیه که اعلام بشود از اون قلمرو و علم اجمالی میگیم اینها مشخص و تکلیف و قطعی است، ما بقی در حد یک شک بدوی است. انحلال صورت میگیرد و انحلال ارادی، انحلال انتخابی نیست، انحلال واقعی است، انحلال تابع رأی نیست، یعنی مسئله نظری نیست، انحلال یک امر واقعی است. قسمت از معلوم بالاجمال که واقعا کشف شد علم اجمالی دیگه نیست، کان لم لا یکون، بود ولی الان دیگه نیست، انتها آمدو. علم اجمالی در کار نیست تا این که اقتضا کند که باید محتملات انجام گیرد. از حکم عقل نمیتوانیم چیزی به دست بیاوریم، اما در نهایت امر با یک نعم و استدراک ها میفرماید که این نکته را باید در نظر بگیریم که شبهه مقارونه به علم اجمالی در موارد خاصی جزئی یا موارد خاص جزئی وجدانی خارجی یا مواردی که شرع به اون موارد احتمام داشته است، در اون موارد ما قائل به اجتناب می شویم به صورت احتیاط، که در حقیقت به مشکلی هم بر نمی خورن و اون احتیاط و احتیاطی نیست که اخباریون ادعا می کنند. اون احتیاط در حقیقت همان شبهه در مورد خاص که با یک امتصال طرفین قضیه می تونیم علم به امتصال حاصل بکنیم. برابر این رو در جمله ساده تری بگم برای شما. در باره قضیه خارجیه که علمی داشته باشیم که این مثلا فرض بفرمایید این مال و این مثال معروف الان یکی از این دوتا انا نجس است یا مال غیر است که تصرف جائز نیست، خب این قضیه خارجی است، این شبهه است. چه شبهه؟ شبهه مقارون به علم اجمالی. اجتناب از هر دو طرف هم هیچ مشکلی ندارد، خود در این مورد این اجتناب را اسمش اگر احتیاط هم بگذاریم لا نزایف لا مشاحت فی الاصطلاح، ولی در حقیقت اون احتیاط نیست که اخباریون اعلام میکنن، در حقیقت یک امتصالی است که در حاله اجمال قرار گرفته است و به صورت بسیار متعارف و ساده‌ای انجام می‌شود. به عبارت دیگر احتیاط ممکن و آسان جزء احتیاطات در کل شبهات نیست که اخباریون اعلام میکنند. لذا گفته میشود نکته تکمیلی و انتهایی که اگر به احتیاطی که اخباریون اعلام کرده است ملتزم بشویم، مطابق مذاق شرع نیست و مقتضای طبیعت شرع نخواهد بود و در نهایت منجر می شود به عذر و حرج. این نکته انتهایی و نکته جالبی هم بود که قطعا احتیاط در این حد با طبیعت شرع مناسب نیست اولا و منجر به عذر و حرج هم می شود. فرمایش ایشان را تا اینجا به اتمام رسوندیم. رسیدیم به فرمایش و تقریب سیدنا استاد. فردا انشاءالله سلامتی آقای مانزان سلامت خواهد کنید.